أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية 20 از سوره آل عمران، فإن حاجوک، اگر با تو به گفتگو ستیز و محاجه برخواستند، با آنها مجادله نکن. بگو چی؟ اگر دیدی میخوان جر رو بحث کنن، بشو بگو که فقول، بشو بگو اسلم تو وجهی لله و من اتبعنی، من و پیروانم روی اسلم تو وجهی رو به خدا تسلیم کردیم. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، هم به اهل کتاب یهود و نصارا، هم به امیین مشرکین بی سواد مکه، به اهل کتاب و مشرکین بگو اسلم تو، آیا شما هم در برابر خدا تسلیم شده اید؟ تسلیم بشید. فإن اسلموا، اگر هدایت پذیرفتن و تسلیم شدن، اسلام آوردن، خب چه بهتر، فقط اهتدوا، هدایت یافتن. و إن تولوا، اگر سرپیچی کردن، تو به وظیفه عمل کردی، فإنما عليك البلاغ، فقط وظیفه تو اینه که ابلاغ کنی. والله بصير بالعباد، خداوند به حال بندگان بیناست. تو وظیفه نداری. یا یه میخواد بگه پیغمبر خودکشی نکن، حرفتو بزن، استدلالم بگو، دیگه وارد جر و بحث نشو. اگر ایمان آوردن الحمدلله، اگر ایمان نیاوردن به حال خودشون رهاشون کن. چون گاهی وقتا پیغمبر میسوخ، حریصان علیکم لعلک باخ عن نفسک. این آیه میخواد بگه وظیفه پیغمبر جدال و جر و بحث نیست. حرفتو بزن، دلیلتم بیار، معجزتم نشون دادی، دیگه کافیه براشون. بیانه یعنی دلیل روشن که گفتی، معجزه که گفتی، دیگه بسشونه. دیگه بعد از اون دیگه جر و بحث نکن. به هر حال جدال و محاجه از خصلت‌های منافقینه. فإن حاجوک، اونا میگن بیا محاجه کنی، اما تو زیر بار نرو. ابلاغ حق، استدلال حق، اما ستیز با افراد لجوج ممنوعه. یه وقت واقعا کسی خواب آدم صداش میزنه، خب اونم بیدار میشه. یه وقت خودشو به خواب میزنه، اونا که به خواب میزنن خودشو لگد تو شکمشون هم بزنه خورخور میکنه، نمیخواد بیدار شه. افراد اصلا لجوج. خب در گفتگوها موضع خود و یاران تو خود اعلام کن. اسلم تو، به مردم بگو من اسلم تو وجهی لله و من اتبعنه، من و یارانم راهمون اینه. موقعیت و موضع خود روشن کن، اما دیگه چونه نزن باشون. خب توجه رهبر هم باید به افراد با فرهنگ باشه، هم به عوام. میگه قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، هم به خواص بگو هم به عوام. بعضیا توجهشون به عوام خواص رو فراموش میکنن، بعضیا هم توجهشون به خواص توده مردم فراموش میکنن. قرآن میگه تو که رهبر هستی، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، هم به خواص بگو هم به عوام. این یه نکته مهمی بود. مسئله دیگه این که انسان در انتخاب راه آزاده. میگه ان اسلموا ان تولوا، تسلیم شدن، اسلام آوردن، آوردن. ان تولوا یعنی اعراض کردن، یعنی انسان آزاده، میتونه اسلام بیاره، میتونه اسلام نیاره. اینم دلیل بر اینکه انسان آزاده. باز علم و کتاب به تنهایی کافی نیست، چه بسا علم باشد ولی تسلیم نی. چون میگه به این اوتول کتابا بگو، بگو چی؟ فإن اسلموا، یعنی اگر اسلام آوردن همین اوتول کتابا فقط. و ان تولوا، یعنی ممکنه اوتول کتاب باشه اما تولو، اعراض کنه، با سواده اما گردن کلفتی میکنه، لجبازی میکنه، حق میفهمه میپوشونه، کتمان میکنه. میشه آدم زبون داشته باشه اما حرف حق نزنه، قلم داشته باشه حق ننویسه، پول داشته باشه در راه خدا نده، زور داشته باشه کمک نکنه. اینطور نیست که هر که با سواده تو راه باشه. ممکنه آدمای با سواد بشن ولی مغرور و لجوج. پس علم به تنهایی کافی نیست. ما مأمور انجام وظیفه هستیم، ضامن نتیجه نیستیم. اگر دیدی تولوا، اعراض کردن، فإنما عليك البلاغ، تو به وظیفت عمل کردی، دیگه اتمام حجت شده، خودکشی نباید بکنی. و خداوند از طریق پیغمبران اتمام حجت کرده. خلاصه ای آیه به پیغمبر میگه پیغمبر هرس زیادی نخور، جدال و ستیز نکن با افراد لجوج. اما اگر سوالشون طبیعیه جواب بدستان، ببینید دو حرفه. یه وقت سوال جوابه، قرآن میگه هر سوال میکنن سوال کن. یسالونه کن روح بشو بگو، یسالونه کن محیض بگو، یسالونه کن انفال بشو بگو، یسالونه کن خمر بر محیض بشو بگو، یسالونه کن اهله بشو بگو. اگر سوالشون طبیعیه جواب بده. اما فعن حاجوکه، اینا هی میخوان سرگرم کنن، بحثا رو کش بدن. قرارشون فهمیدن نیست، قرارشون سرگرم کردن و لجاجت و میخوان افکار عوام رو بگن ما یکی پیغمبرم یکی و برای تظاهر و خودنمایی و اظهار علم و برحال گاهی وقتا افرادی مریضن، افراد سالم سوال میکنن جواب شده. مثلا افرادی میمدن گفتن ما نمیدونیم تو پیغمبر هستی یا نه. خب پیغمبر اینجا معجزه نشون داد که بگم پیغمبرم. اما افرادی میگفتن خب فهمیدیم، حالا یه کار دیگه هم برام بکن، پدر بزرگ یه مرده زندش کن. میگه من نوکر تو هم، من معمارم، این خونه رو ساختم. نه، تو اگر معماری یه خونه برای ما بساز. این غلطه که آدم بگه اگر سخنرانی بیا خونه ما بخون، اگر نویسنده برای ما بنویس. نه، من نوشتم، این کتاب منه، نوشتم پیدا که من سواد دارم یا نه، اما یه کتاب هم برای تو بنویسم لازم نکرده. میگفتن فتو با آبان، اگر تو پیغمبری پدران ما که مردن زنده شون. وقت پیغمبر با دائما بشین، اونم میگه خب حال یکی دیگه مادر بزرگان زنده شو. ای باد پیغمبر هی مرده رو زنده کنه. برای که پیغمبر ثابت کنه و پیغمبرم، یکی دو تا معجزه کافیست. شما تبدیقتو بکن به پیغمبر، میگه هرس نخور، اینا که سوالشون طبیعیه جواب بده، اونا که سوالشون مغرضانه جر و بحث بشون نکن. وظیفه تو تبلیغه، ممکنه باسوادم باشن اما لجباز باشن، تو وظیفه نداری با افراد لجباز مغرور پرچونه مشغول چونه زدن بشی. ولش کن، خواستن قبول کنن، نخواستن قبول نکنن، اتمام حجت شده. آیه 21، قطعا کسانی که به آیات ما کفر می‌ورزند، پیامبران را به ناحق می‌کشند و کسانی از مردم را که امر به عدالت می‌کنند می‌کشند، آمرین به عدالت، دستور دهندگان به عدالت را می‌کشند، قطعا اینها را باید بشارت داد به عذاب دردناک. در تفسیر کبیر فخر رازی و همچنین در مجموع البیان قرطبی آمده که بنی اسرائیل در روز اول، آن هم در یک ساعت، 43 نفر از پیامبران الهی رو کشتن. یک ساعت 43 نفر پیغمبر رو کشتن. 12 نفر از آمرین به معروف را به درجه شهادت رسوندن. اولی که میگیم 43 نفر، انبیا همشون مثل پیغمبر اسلام و موسی و عیسی و ابراهیم و نوح علیهم السلام نیستن. گاهی یه پیغمبر محور بود، باقی پیغمبران مبلغ اون پیغمبر بودن. مثل یه مرجع تقلیدی که نماینده داره تو مثلا مناطق مختلف، یعنی این سلسله مراتب بوده. 124,000 پیغمبر همشون در یه سطح نبودن، چند تاشون محور بودن، باقیاشون پرتو اون پیغمبر اصلی فعالیت میکردن. این آیه، خب حال یهودی های قبل از اسلام کشتن، حال این چه ربطی داره به زمان پیغمبر؟ ما بارها در قرآن داریم که خداوند از یهودی های زمان پیغمبر توبیخ میکنه به کار نیاکانشون، و حال که اینا که این کار نکردن، یهودی های زمان پیغمبر که کسی نکشته بودن، اما خدا چون اینها، یعنی این نسلشون، یهودی های که زمان پیغمبر بودن، چون راضی بودن به کار نیاکان و اجداد، کسی که به کار گناه کسی راضیه مورد توبیخ قرار میگیره. میگه این تو بودی که، خب خودش یه درسه که اگر یه کسی یه کاری کرد ما به کارش راضی نباشیم. در زیارت امام حسین علیه السلام هم داریم که خدا لعنت کند کسی که تو رو کش، و خدا لعنت کند کسی که سمعت به ذالک فراضیت، شنید قتل تو رو ولی راضی بود به شهادت و قتل تو. ما با سعی کنیم که روایاتی داریم که کسی که کاری را انجام بده و کسی که کمکش کنه و کسی که راضی باشه، 3 نفر در گناه شریکن. برعکسش هم همینطوره. اگر بنده در تلویزیون حدیثی خوندم، شما دیدیم من حدیث پیغمبر رو میخونم، گفتی الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که این طلبه این حدیث را برای مردم خوند، شما هم اگر من ثواب داشته باشم شما هم در کار من شریک. سعی کنیم در همه کارهای خوب دنیا شریک بشیم. در دعا هم داریم که خدایا مرا شریک در همه خیرها قرار بده. در بعضی جاها داریم الهمن الخیر کله، یعنی همه خیر رو به من الهام کن. خب همه خیر که انسان نمیتونه انجام بده، انسان دلش بخواد، یعنی دوست داشته باشه. مثلا امروز روز جمعه است، فرض کنید بگیم که خدایا تمام خطبای جمعه و امام جمعه ها را زبانشون را به حق جاری بفرما، انشالله نماز جمعه ها شلوغ بشه. همین که دلمون بخواد دعا کنیم، صدقه میدیم برای دفع بلا از همه بدیم، نه دفع بلا از خودمون. یعنی فکرمون اگر، قلب و نیتمون اگر بلند باشه، خدا به همون وسعت فکر و وسعت نیت به ما اجر میده. کوتاه اندیشیه که انسان وقتی یه کار میکنه خودش رو محور قرار بده. بنده اگر یه یادداشتی داشتم به شما بدم، شاعر شعری داره به دیگران بده، کتابامون رو به هم دیگه بدیم. اگر یه مطلب خوبی هست تو ماشین نشستیم بگیم آقا دیشب مطالعه میکردم یه چیز خوبی گیرم آمد، حالا اینجا تو قطاریم تو ماشینیم به شما بگم مطلب. این خیرخواه باشیم، سنگ رو دیدیم ورداریم نگیم به ما چه، ما که سنگ رو ننداختیم. همدیگه رو دوست داشته باشیم، به کار خیر شریک باشیم. اگر این عمل در ما بشه در همه اجزا شریک. مسئله که اینجا هست اینه که آیا میگیم، ما نمیگیم که اگر امر معروف در شرایطی است که خطر جانی نداشته باشه، پس اینها چطور یقتلون الذین یأمرون بالقسط. اینجا تو آیه دو تا نکته هست باید بگم. یکی یقتلون النبیین بغیر حق، چطور انسان میتونه به پیغمبر کشی کشیده بشه. اول که از اعتقادات انحرافی و کفرآمیز اعمال خطرناکی صادر میشه. اول میگه یکفرون، وقتی یکفرون شد یقتلون، کسی کافر شد بعد شروع میکنه پیغمبرم میکشه. یعنی عقیده انحرافی است که انسان را به این خطر وادار میکنه. دوم در شرایطی اظهار حق لازمه اگرچه به قیمت شهادت انبیا و اولیا باشه. بله یه وقت مثلا یه کسی یه گناه ساده میکنه، گناه که ساده نیست، حال مثلا فرض کنید که مرد حلقه طلا دستشه، میگیم برادر طلا بر مرد حرامه، اگر من برم نهی از منکر کنم این یه چاقو میزنه تو شکم من، خب اینجا جون در خطره، نهی از منکر نکن. اما گاهی وقتا امام حسین هم باید شهید بشه، برای که منکر حلقه طلا نی، وجود حکومت بنی امیه و یزیده، خود یزید منکره، باید این منکر از صفحه روزگار برداشته شه ولو به قیمتی که امام حسین شهید بشه. گاهی منکرها رو باید حساب کنه، منکر چیه، معروف چیه. گاهی وقتا انسان روی چیز مستحب باید بیشتر حساس بشه. یکی از علما زمان رضا شاه که هم عمامه رو برمی‌داشتن هم حجاب، این آیت الله این عالم بزرگوار رو عمامه برداشتن بیشتر از حجاب می‌سوخت، بهش گفتن حضرت آیت الله آخه عمامه مستحبه، نبودم نبود، اما حجاب واجبه. شما وقت که برای برداشتن عمامه میسوزی برای حجاب نمیسوزی. گوه اگر عمامه باشه حجابم هست، عمامه مستحبه ولی او واجبات بند به اینه. یعنی در امر و نهی از منکر باید حساب که چی فدای چی میشه. اگر گناه معمولی جان مؤمن از گناه معمولی مهمتره، اما اگر گناهی است مثل حکومت جور بنی امیه و یزید، اینجا میارزه که امام حسین برای امر و نهی از منکر شهیدم بشه. دین همیشه تاون داشته، هر کس میخواست دیندار باشه تاونشو باید بده و جبهه حق و باطل همیشه رو به رو هم بودن. یعنی یه عده مثل انبیا و شهدا در یه جبهه بودن، یه عده کفار در یه جبهه بودن، هم بوده است هم هست هم خواهد بود. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که به آیات الهی کفر می‌ورزند و یقتلون النبیین، انبیا رو می‌کشن به غیر حق، بعد یقتلون الذين یأمرون بالقسط. نکته ای که هست این که اول کشتن انبیا رو مطرح کرده بعد کشتن عام معروفا. این یا دو تا دلیل ممکنه داشته باشه، یکی به خاطر که مقام انبیا بالاتره، خطر پیغمبر کشی مهمتره، اسم انبیا رو زودتر برده، یا به این جهته. شاید هم به خاطر باشه که اونها اول سعی میکنن محور اصلی که انبیا هستن وردارن، اگر دستشو به انبیا نرسید یاران انبیا رو میکشن. بعدم یکفرون و یقتلون یعمرون همش فعل مضارع تو این آیه اومده. یکفرون یقتلون، دو مرتبه میگه یقتلون یعمرون، یعنی یه عده شیوهشون طرفداری از حقه، یه عده شیوهشون طرفداری از کفر و باطله. یعنی گناهانی که به صورت جرقه هست یه حساب داره، گناهانی که به صورت جریانه یه حساب داره. یه وقت یه کسی یه نقطه ضعف نشون میده، فوری معلم مسئولین به ششتار میدن که آقا از شما توقع نبود، شما که آدم خوبی بودی، کلمه زشت چی بود؟ اما کسی ذاتن همطور که راه میره فوش میده سرام میره. اینایی که کارشون دریبری گفتنه، اونا حسابشون جداست. ولذا قرآن همش میگه کانو یعملون، کانو یفسقون، یعنی اصلا برنامه شونه. افراد یکفرون اصلا کارشون اینه که هر چی از طرف خدا باشه لجاجت میکنن. یه وقت کسی مؤمن یه خلاف داره، یه کسی بنا داره تمام دستورات رو له کنه، یعنی نه نماز بخونه، نه خمس بده، نه زکات بده، نه حجاب داره، نه راست میگه، نه امینه، نه صادقه، نه هیچ چیش درست است. یه وقت نه، یه کسی مثلا همه خوبیار داره در یه نقطه ضعف داره. به هر حال حساب اینها فرق میکنه و برخورد با اینا هم فرق میکنه. عرض کنم به حضور شما که در کیفر اینها یه مثالی من دارم بزنم. این مثال رو خواهش میکنم زیادی گوش بدید، چون یه خیلی جوانا شبهه میکنن. مثلا ما میگیم اگر زکات ندید بارون نمیاد، میگن آقا فلان کشور اصلا دین ندارن، صبح شما بارون میاد. میگه اگر خلاف کردی سیلی میخوره، میگه فلان کار دائم فلانی از من خیلی خلافش بیشتر، هیچم سیلی نمیخوره، زندگیش خوش خوشه. این اشکال تو ذهنا هست، اگر یک دقیقه دقت کنید اشکال برطرف میشه. توجه کنید، یه قطره چای گاهی به عینک میرسه، همین قطره چای گاهی به لباس میچکه، گاهی همین قطره چای به فرش میچکه. خود شما سه تا برخورد میکنید. اگر به عینک چکید، چون عینک بلور است و شیشه، فوری با دستمال کاغذی پاکش می‌کنی، با یه پارچه نرم. اگر همین قطره چای به لباس چکید، دیگه به لباس که چکید کارش نمیشه که، میگیم باشه بعد یا با دست یا با ماشین میریم منزل میشوریم بعدن. اگر به فرش چکید اصلا کارش نداره، میگیم باشه شب عید، باشه تابستون. یه قطره چای به عینک فوری پاک می‌کنی، به لباس میگی باشه بعد، به فرش بگی باشه آخر سال. خدا همینطوره. اگر آدمای بلوری خوب خلاف کنن، خدا فوری گوششون میگیره میماله، چون آدم خوبیه فوری حالشون میگیره که متوجه باشه. اگر آدم بد باشه خدا میگه باشه بد، اگر بد بد باشه میگه باشه آخر سال، باشه قیامت، باشه شب عید و تابستون. سه تا آیه داریم، عینکیا، لباسیا، قالیا. برای عینکی ها آیش اینه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مصیبت هایی که به شما میرسه به خاطر خلافی که کردی، خلاف کردی حالتو گرفتم. چرا؟ برای که نمیخواستم تو آدم خوب خلاف کنی، زود به هشدار دادم. یک، آدم هایی که مثل لباسن، قرآن میگه که آیه دیگه داره، میگه جعلنا لمهلکهم موعدا، برای هلاکتشون موقعید، یعنی حال عجله نداریم، باشه بعدا، حال به جاوید شا بگن، باشه یه زمانی هم مگرشا میگن. آدم ها که خیلی جنایتشون از حد گذشته، میگه انما نملی لهم لیزدادو، اصلا میذاریم برای قیامت. پس ست آی داریم، ما اصابکم من مصیبت فب ما کسبت ایدیکم، چوبی که خوردی برای خلافی که کردی، تو اینکی هستی و بلوری، باز زود حالت گرفت، حواست جمع بشه. افراد جنایتکار رو میگه جعلنا لمهلکه هم موعدا، باشه به روز حسابت میرسیم، اعدام صدام هم خواهی دید. افرادی هستن که میگه انما نملی لهم، اصلا تو دنیا هیچ کارشون نداریم، میذاریم برای قیامت، انما نملی لهم برای قیامت. منطقه اگر زود باشه گوشمالیش آسونه، دستمال کاغذیه، اگر دیر باشه مشتماله، اگر قالی شد دست بیله، یعنی هرچی به عقب بیفته کیفرش سخت‌تره. ولذا میگه خدا، یا خیلی یا دعا میکنم میگن خدا اگر عقوبتی داری تو دنیا حالمونو بگیر، ما تحمل بدنمون تحمل شکنجه قیامت نداره. خب افرادی که کافر هستن انبیا رو میکشن، یعنی از بالا شروع میکنن، یا اسم انبیا اومده جلوتر به خاطر اهمیتشون. بغیر این که بگه بغیر حق، میخواد بگه حتی در کشتن انبیا هم محور حقه. کشتن انبیا هم میگه بغیر حق، وگرنه حالا میگه پیغمبرم میشه به حق کش، این معلومه بغیر حق. ولی عنایت قرآن اینه که بگه من محور توبیخام مثلا اینه که حق یا ناحق. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، این که امر به قسط میکنن. یه نکته تو جلسه قبل گفتم که امر معروف اگر جونت در خطر واجب نی، مگه اینکه منکر خیلی مهم بشه که میازه یه عده کشته بشن برای که منکر برداشته بشه، مثل رژیم شاه. رژیم طاغوت یه منکره. امام خمینی فرمود بریزید تو خیابون بلغ ما بلغ، میارزه که ده ها هزار شهید بدیم اما این رژیم برداشته بشه. یه منکر مهم و باید رفت جلو، نباید ترسید. اما یه وقت یه منکر ساده یه کسی مثلا فرض کنید که یه گناه جزئی میکنه، حالا مثلا به خاطر یه فتنه درست کنیم، به خاطر یه اون درست نیست که مثلا به خاطر یه روسری یا به خاطر یه چارقت یه قادسیه را آتش بزنیم، با دید منکر چیه، معروف چیه، طرف چیه. گاهی هم یه حرفی از شما واجبه از من حرامه، برعکسش. افراد فرق میکنه. ببین اگر یک پیرمرد مؤمن عالمی به یه دختر بگه عزیزم این حجابت خوب نیست، تا بگه عزیزم خب دختره احترام داره. اما اگر یه جوون به یه دختر بگه عزیزم ممکنه فتنه بشه. عزیزم یه کلمه بیشتر نیست، از حلقوم کی در بیاد. بنابراین سن افراد، شرایط اجتماعی افراد، لحن افراد، سابقه علمی و تقوایی و سیاسی و اجتماعی افراد فرق میکنه در امر و نهی از منکر. اینم یه نکته. ولی همین که اسم آمرین معروف کنار اسم انبیاست، پیداست امر معروف چقدر مهمه. این مسئله مهمیه که باید ما عنایت داشته باشیم. گاهی هم این که میگن امر به قسط، ممکنه اونها امر به قسط کردن منتها نمیدونستن، پیش بینی نمیکردن اینا کشته میشن. امر معروف کردن منتها خب اونها حمله کردن، نار زدن. یعنی اگر ممکنه بگیم که افراد اگر بدونن که طرف بره جلو حرف بزنه میکشنش، او حسابش فرق میکنه. خلاصه ای آیه این شد که یک، درسایی که از این آیه میگیریم، یک، کفر دائمی و جنایت دائمی خطرناکه. جریان گناهان دفعی رو به بخشش نزدیکتره. این یک. دوم، اگر منکر مهم بود، گاهی منکر بقدر مهمه که حتی امام حسین کشته میشه که رژیم بنی امیه برفته، جوانای عزیز ایران کشته میشن که رژیم شاه برفته. بعضی منکرات میارزه به این که افراد زیادی کشته بشه، ولی منکرات غیر این سطح رو باید مرجع تقلید اجازه بده که آیا این منکر میارزه که ما بریم جلو یا نه. هر کسی از مرجع تقلید سوال کن. آیه 22، اولای که اشاره به آیه قبله، یعنی کسانی که آیه قبل در باره اینها بود، کسانی که کفر ورزیدن، کفر میورزن، انبیا رو میکشن، کسی که دستور عدالت بده میکشنش، اینها رو فبشره به عذاب علیم، بشارت بده به عذاب علیم. بشارت مال کار خوبه، اما وقتی میگه بشرهم به عذاب، یه متلک و تحقیرم هست. مثل که مثلا میگیم که آقا جایزه رو آقا رو بدید، بعد یه پشکل بهش میدن. اسم جایزه میذاریم ولی اونی که میدیم پشکل میدیم. این ایطوریه، یعنی به خاطر یه تحقیر اضافه هم هست، وگرنه یعنی عذاب علیم که بشارت نداره. کلمه عذابم تو قرآن چه رقم عذاب داریم؟ عذاب علیم داریم، عذاب شدید داریم، عذاب مهین داریم. من اینم معنا کنم مربوط به آیه قبله. ببین گاهی وقتا یک کسی یک بشکه از پشت بوم میندازه پایین، آدم میپره بالا. خب این بشکه تق و تقش زیاد بود، سر و صداش زیاد بود، ولی خب درد نداشت. گاهی یک کسی بغل آدم میشینه سوزه تو بدن آدم میکنه، این صدا نداره ولی درد داره. گاهی نه بشکه پرت میکنن نه سوزن، یه خود لجن از تو جوب خیابون برمی‌داره میزه به لباس آدم، یا توف میندازه به صورت آدم. توف نه درد داره نه سر صدا، اما مهینه، اهانت میشه. عذاب علیم درد داره مثل سوزنه، عذاب شدید مثل او بشکه، عذاب مهین مثل او لجنه و توفه. فرضات قرآن هم داریم، عذاب شدید برای گروهی، عذاب مهین برای گروهی، عذاب علیم برای گروهی. اولائکه کسانی که انبیا رو میکشن، کسانی که امر معروف کنندگان رو میکشن، اولائکه حبت الذین حبتت اعمالشون، حبت میشه. در قرآن کلمه حبت زیاد اومده. حبت یعنی همه خوبی ها بین میره. چرا همه خوبی ها بین میره؟ ببینید شما 20 سال با من رفیقی، من یه کلمه زشت به شما میگم، رفاقت 20 سال قطع میشه. یه کسی 20 سال درجه خدمت میکنه، خوب خدمت میکنه، یه مرتبه میاد خونه صاحبکار، سر بچه صاحبکار رو میبره، از گردنش قطع میبره، با یه عمل تمام زحمات 20 سالش حل میشه. مراد بهداش میکنه، بعد یه قاشق سم میخوره، یه قاشق سم که خورد تمام 20 سال مراد بهداشش حواست. یعنی در طبیعت هم حبت داریم. یه درخت رو یه کشاورز کلی زحمت میکشه، بعد یک سطل آب نمک میزه به درخت، آب نمک درخت رو میخشونه. بنابراین حبت در مسائل اخلاقی اجتماعی یه چیز حقیقتیه. حبت از عملم، هم فی دنیا هم در دنیا حبت میشه، یعنی به اهدافشون نمیرسن. مثل پولایی که مثلا خرج میکنن برای که چقدر از اول انقلاب پول خرج کردن که جمهوری اسلامی رو بندازن، چقدر پول به منافقین دادن، نشد. در همین دنیا موفق نشدن. پول به طالبان دادن، نشد. به صدام کمک کردن، نشد. یعنی در همین دنیا به آرزوشون نمیرسن، هم در دنیا ناکام میشن، در آخرت هم که اگر کار خیری کردن، یه جای اسفال کردن، پولی زدن، درمونگاهی زدن، یه خدماتی دولتای طاغوت میکنن، ولی به خاطر اون جنایتشون قیامت بهره اینم برن. و ما لهم من ناصرین، یاوری هم ندارن. فکر میکنن که حالا عرض کنم باز روز مبادا بیکس بیکس میشن. شاه ایران به همه کشورهای دنیا یا گاز میداد یا نفت میداد یا باج میداد، اما روزی که گریه کنون از ایران فرار که هیچ که کمکش نکرد. هم در دنیا ناصری نداره، هم در قیامت ناصری نداره. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده کارامون حبت نشه. اول کارمون عبادت باشه، تو عبادت ها خلوص باشه، عبادت ها قبول بشه، بعد از که قبول بشه با توسط اعمال خلاف حبت نشه، و ما را از این گروه هایی که حبت از اعمال هم فی دنیا و الاخره هست قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.